رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی میشنوین که هر صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش میگردد.
شنوندگان گرامی و اطفال بسیار نازنین، خیلی زیاد خوشحال هستم که از طریق برنامه بازی و ترانه با شما عزیزان در ارتباط هستم.
دوستان عزیز، شما برنامه بازی و ترانه را از طریق رادیو صدای زندگی میشنوین
و شما را خیلی خوش آمدید میگم در برنامه خودتان که برنامه بازی و ترانه میباشه. و تشکری میکنم از شما اطفال نازنین که از طریق این برنامه ما مهمان خانه های شما هستیم. طبق معمول ما خودم معرفی میکنم، من سارا هستم
و من ابراهیم هستم و شما را به قسمت اولی برنامه زیبا خوش آمدید میگم.
مادر، خاله، میفهمی مادر چی فکر میکردم؟ من میخوایم یک قالی ببافم، یک قالی کلان، رنگش سرخ و آبی و سبز داشته باشه، رقم یک باغ که پر از گلای رنگ و رنگ است.
دخترک نازنین من، تو 9 ساله شدی و حالی آرزوی قالین بافی داری؟
او خدای، دختر رو ببین، هنوز قدکش در دار قالی نمیرسه، میخوای دار کلان رو پر بسازه.
من میخوایم، چرا کلگی به من میگن خوردستم؟ من مطمئن نستم که میتونم.
میفهمه خوان، اگر من قالی بوافم در رویش عکس خودم میزنم، هر کس بالایش رو بره فکر کنه که سر مرا در زیر پایش کرده.
مریم، چرا روش خندم میکنی؟
من جدی میگم، حتی شاید یک قالی بوافم که بینش یک دیگه پلاو باشه، هر کس طرفش سیر کنه گوش نشوه.
دخترا، هنوز 10 تیر نشده از گپ قالی، از قالی باغ گل و دیگه پلاو ساختین، چقدر شوخ هستین شما.
بنفشه جان، قالی بافی یک هنر بسیار ارزشمند است، مگر کار آسان نیست. آدم باید ساعتها و حتی روزها و ماها بشینه. تارهاش بسیار نازک است، چشما بسیار مانده میشن.
اما مادر جان، من طاقتش دارم، من خواهر روز یک کود رسامی میکنم. قالی هم دیگه رسامی است، فقط امروی تار.
طاقت داری؟ اما روز یادت است که نان خوش میخوردی؟ تا شب ناله میکردی مادر گلیم خشک است.
ای مریم، تو خود هر چیزی مزاق میکنی.
ای خدا، شما دوتا مثل دو گنجشک هستین، یکیش آواز میخونه دیگهش پر میزنه.
مادر جان، اصلا چطور قالی میبافن؟
دخترم، اول باید دار قالی داشته باشی که رقم یک چوکی کلان چوبی است. کل تارای سفید را از بالا تا پایین کش میکنی، این میشه پایه قالی.
باز تارهای رنگه را تیار میکنی، تارهای سرخ، آبی، زرد و سبز، هر کدام را جدا نگاه میکنی.
اوه، ایها رقم قطعی پنسل های رنگی ما شد.
دقیقا همه رقم از دخترم، باز هر رنگ در جای خودش استفاده میکنی. رقم وقتی که رسامی میکنی، سر آسمان رنگ سیاه رو نمیزنی.
وقتی یک خانه یا یک گل را میخوایی ببافی، باید اول طرحش را بدانی. خانم های بافنده همیشه یک نقشه دارن پیش خود.
یعنی اول نقشش را رسم میکنن؟
آه جان مادر، در روی کاغذ خط خط کش میکنن، باز همونا را دانه به دانه به قالی میبرن.
هر گره که میکنی در هم یک خشت دیوار است، آهسته آهسته دیوار بالا میره.
او خدایا، یعنی کل قالی ها فقط از گره جور میشه؟
آه دختر مقبولم، هزاران گره.
و هر بار که خط میبافی، بعد از او کتشانه آینی محکم میکوبی سرش تا که تارها خوب بچسبند به یکی دیگه.
ای خدا، من اگه باشم اما شانه آینی را میکوبم در سرم.
تو هیچ به درد قالی بافی نمیخوری خوارم.
نه ما به درد خالگک بازی میخورم. یاد رفته چقدر مادر خوی بودم در کدی یکایم؟
یک چیز دیگه هم هست. قالین بافی پشتکار و حوصله زیاد میخواید. کمرتان درد میگیرد، چشمایتان هم مانده میشه.
میفهمی بنفشه جان؟ یکان وقتا دخترای قالین باف این تانه میشه بیدار میباشن. چراغ روشن میکنن و ادامه میتن به بافندگی.
او خاله جان، این خوب بسیار مشکل است.
بله، اما وقتی خالی تیار میشه رقم یک باغ تازه است. آدم خوش میشه.
من خواه انوزم دلم میخواه قالی بافی را یاد بگیرم. آه خوار جان، حتما یاد بگی. تو که پشت یک چیز بگیری ایلاش نمیدی.
آینده را که میفهمه؟ شاید روزی که بنفشه کلان شد استاد قالین بافی شد.
مگه قالی بافم حتما این در بینش یک مرغ رست میکنم. هر کس که دید فکر کنه که مرغ زنده است و میدوه پشتش.
مرغ خود در قالی نمیدوه.
چرا نمیدوه؟ اگه قالی پر از مرغ باشه من هر روز نان خشک میندازم سرش.
ای خدا، تو قالی رو با مرغدانی گدوت کدی.
شاید مریم یک روز یک قالی ببافه در نام مریم مرغی مشهور شوه.
چقدر نام خوبی انتخاب کردین مادر جان.
آ جان مادر، خیلی باشین یک آیت از کتاب مقدس آل برتان بخوانم. از انجام کار نیک خسته نشوید، به خاطری که اگر دست از کار نکشید در وقت معین محصول را برداشت خواد کردین.
یعنی اگر صبر کنیم بالاخره نتیجه میگیریم؟
بله جان مادر، چی در قالین بافی، چی در دعا و چی در زندگی.
خداوند همیشه صبر کننده ها را برکت میده.
خیمام صبر میکنم، اما قالین ما باید ناشته داشته باشه. اینجا مریم ملکه است.
شاید روز هم بیای جان خاله. خدا هر کس را در وقت خودش برکت میده.
من هنوز میخوایم قالی ببافم، اما حالی میفهمم که باید صبر کنم، کلان شوم و باز یاد بگیرم.
من تا کلان شوم یک قالی کاغذی جور میکنم، هم زود خلاص میشه و هم صبر کار نداره.
این هم یک هنر است مریم جان.
مهمی است که همیشه دعا داشته باشی و صبر. خدا همیشه همراه شما است.
یک قالی میبافم با گلای بهاری
و من با پلاو مرغ.
اطفال زیبا و قند نباد، شما با دپای مادر جان و پدر جانتان خیلی زیاد گوش کنین و اطفال باهوش و با گفت باشین.
اطفال خوب و نازنین، حال میریم قسمت بعدی برنامه را با هم گوش بکنیم.
سلام سلام به همه دوستای شیرین و عزیزی که امیالی در پیش رادیوهای خود شیشتن و برنامه خودشان گوش میتن. من بنفشه هستم و یادتان نرفته که چقدر دوستتان داریم. امروز یک برنامه بسیار زیبا و پر از قصه و معلومات خوبش براتان آماده کردیم. تیار خواستین بشنوین نه؟
سلام، من تقدیم شما قندولکا. من مریم هستم و امروز میخوایم بخیر چیزایی یاد بگیریم که هم جالب است و هم نشان میده که مردم ما چقدر زحمتکش هستن.
سلام و روز خوش به همه اطفالای نازنین که صدای ما را میشنوین. خداوند را شکر که یک روز نو دیگه به ما داد تا به خانه شما مهمان شویم.
سلام و صد سلام اولادای شیرین. این خالتون هم رسید. تیار شویم که امروز درباره یک دنیای پر از رنگ و زیبایی با هم گپ خود زدیم.
ای مادر جان، امروز درباره چی گپ میزنیم؟ دوستای ما تا خانه بخی چشم انتظار ماندن. بگو این دیگه.
این دختر میگو ماله. امروز موضوع برنامه ما صنایع دستی افغانستان است. صنایع دستی یعنی چیزایی که مردم به دستای خودشان جور میکنن، نه امروی ماشین و نه در فابریکه، فقط با زحمت دست جور میشه.
او یعنی رقم همه قالینایی که در خانه ما است. دوستا خوب گوش کنین که بسیار موضوع جالب است.
آفرین دخترکم، دقیقا همه قالی نوعی چیزا
و نه تنها قالین بلکه بسیار چیزای دیگام. امروز ما بخیر میخواییم 5 قسم صنایع دستی افغانستان رو براتون معرفی کنیم. اولی قالین بافی، دومم گلدوزی یا سوزندوزی، سوم زرگری، چهارم سفالگری و آخری دستمال بافی و لنگی.
او 5 تا؟
بسیار زیاد است. ما وقت خود داشتیم؟
دخترم وقت داریم، تشویش نکو. درباره کلشان گپ میزنیم.
اول از همه خیلی قالین بافی. من میفهمم. قالین یعنی فرشای بزرگ و رنگارنگ در خانه آوار میکنه.
و بسیار نرمم هستن. من هر وقت در روی قالین ساتیری میکنم.
دوستا، میفهمید که افغانستان یکی از مشهورترین کشورها در قالین بافی است؟ قالین های ما در تمام دنیا معروف هستند.
راستی؟ یعنی مردم خارجی هم قالین وطنی ما را خوش دارن؟
بله دخترم، قالین افغانستان بسیار با کیفیت است. مردم ما در قریه ها و حتی یگان نفرها در شهر کت دستای خودشان می بافند. هر گرش با صبر و حوصله زده می شه.
مادر جان، قالین چه قسم بافته می شه؟
مریم جان دخترم، بافندا اول یک چوکی مخصوص جور میکنن که برش میگن دار قالی و باز تارهای رنگه را میگیرن، یکی یکی گره میزنن. هر گره رقم یک دانه ستاره است. وقتی کل گره ها همراه هم یک جور میشن، یک تصویر زیبا جور میشه ازشان.
اوه، قالین رقم رسامی است، مگم همراه تار؟
من جان خاله، اما تفاوتش ای است که نقاشی را همراه قلم رنگه رسم میکنید و قالین را همراه تار میبافید.
دوستا، من علاقمند قالین بافی شده را استم. شما چطور؟
مریم جان، تو کم کم علاقمند شدی، اما من واقعا علاقمند شدم و بسیار خوش دارم یاد بگیرم. خب، حالا بعد از قالین نوبت از گلدوزی است.
گلدوزی یا سوزندوزی یکی از صنایع دستی بسیار زیبای ما است. زنهای افغانستان سر تیکه همراه تارای رنگه می دوزن. نقش گل، مرغ یا نقشای دیگه و باز از او تیکه کالا جور میکنن.
آه مادر جان، رقم امو پیراهن زیبایی که خاله جان در سال نو پوشیده بود؟
بله جان خاله، همو او پیراهن را یک خانم در بدخشان دستوزی کرده بود. هر دختش رقم گل تازه بود. دوستای عزیزی که از بدخشان ما را میشنوید، من اینجا براتون یک سلام خاص میتم.
دوستای خوبم، من خود دلم میشه که حتما کارهای دستی را یاد بگیرم.
اولادای شیرینم، یاد گرفتنش زیاد مشکل نیست، مگر صبر زیاد میخواید. رقم قالین بافی اما واقعا زیباست. وقتی یک دختر یاد میگیره میتونه کالای خود مقبول تر بسازه.
میفهمین دوستا، خداوند به هر کدام ما استعداد خاص داده. هر کسی حتما یک هنر داره. یگان تا گلدوزی یاد دارن، یگان تا رسامی و یگان نفر را آواز خوبش دارن. مهمی است که استعداد خود را در راه خوب استفاده کنیم.
آله می رسیم در زرگری، اما تو نیست؟
یعنی امونایی که طلا را جور میکنن؟
زرگری یعنی ساختن زیورالات همراه دست. در افغانستان مردا کت نقره و طلا زیورالات بسیار مقبول میسازن، مثلا گوشواره، دستبند یا انگشتر.
من اگه طلا داشتم هیچ وقت نمیدادم به کسی. شما چطور دوستای عزیز؟
اوه مریم، آدم باید چیزای مقبول شریک بسازه کد دیگر را.
دقیقاً مثل محبت خداوند، وقتی خداوند چیز زیبا را به ما داد، ما باید همراه دیگر را او را شریک بسازیم.
اوه، آله رسیدیم به سفالگری.
سفالگری چیست؟
من درباره سفالگری میفهمم و بیشتر به دوستای نازنین ما میگم. یعنی جور کردن ظروف گلی. مردم خاک را مثل خمیر جور میکنن و باز کد دستا یا یک قسم چرخ دور میتن و جورش میکنن. کوزه، گلدان، پیاله و چیزهای دیگه.
در هرات و غزنی بسیار سفالگری های مشهور است. ظروفشان با رنگ آبی و سبز تزین میشن.
ما یک کوزه آبی دیدم که بسیار زیاد مقبول بود.
بله اولادای خوبه، وسایل سفالی واقعا با ارزش هستند. مگر باید زمانی که از او استفاده میکنین بسیار متوجه باشین. راستی میفهمین اولادا که این ظروف بعد از شکل دادن در کورهای تندور مانند میمانن و باز آتش میتن. در همین وقت است که ظروف سفالی سخت و محکم میشن.
یعنی رقم معجزه، خاک نرم تبدیل میشه به ظرف محکم؟
درست گفتی مریم جان. در کتاب مقدس تورات شریف در سفر پیدایش فصل 2 آیه 7 هم آمده، خداوند آدم را از خاک زمین جور کرد و در بینی او دم حیات دمید و انسان موجود زنده شد. همین نشان میده که خداوند ما را مثل خزگر جور کرده. او خاک را میگیره و انسان را
شکل میده.
تشکر خواهر جان. خیبار ما میگوید دیگه بخانو. در کتاب مقدس، در کتاب اشعیا نبی، فصل 64 آیه 8 گفته شده: ای خداوند تو کوزه‌گر هستی و ما گین در دست تو.
او یعنی ما رقم یک ظرف در دست خدا هستیم؟
اینه دوستای خوب ما، آخری کار دست که امروز در بارش گپ میزنیم دستمال بافی است که مادر جان ما همیشه در بارش گپ میزنه.
بله دخترم، در یکان ولایت های کشور ما مردم دستمال یا لنگی میبافن و اینا را دست هر خود میمانن و یا این که به عنوان یادگاری یا تحفه به دوستای خود میتن.
خواهرک و بیادرکای ما، شما شاید دیده باشین که در قندهار مردها لنگه های رنگه میپوشن.
ما دلم میخواه یک دستمال بنفش داشته باشم
و ما یک لنگی آبی.
دختره لنگی خو از مرداست، اما خیر باشه، یادتان باشه که این کلش نتیجه زحمت مردم است. باید قدر زحمتشان را بسیار خوب بدانیم.
دوستا، این صنایع دستی زیبا یک چیز با ما یاد میده. هر چیزی که به دست انسان ساخته شوه، ارزش و زیبایی خاص خود را داره.
و همو قسم که انسان ها امرای تار، خاک یا یکان فلز چیزای مقبور جور میکنن، خداوند هم ما انسان ها را که دست خودش آفریده.
یعنی ما مثل قالین هستیم، پر از رنگ و نقشای زیبا.
یا رقم ظرف سفالی که خداوند شکل میده.
بله دخترای، گپ هر دویتان درست است.
خیلی ما وقتی که صنایع دستی جور میکنیم یا حتی وقتی که درس میخونیم باید دیاد داشته باشیم که خداوند را شکر کنیم.
دخترها و بچه های نازنین، شما اگه در خانه چیزی یاد دارین، مثلا رسامی کردن یا بافتن، حتما از این استعدادتان استفاده کنین. خداوند خوش میشه.
و ها، برای دوستای خودم شریک بسازین، تنها برای خودتان نگاه نکنین.
خداوند همگی شما را برکت بده.
اطفال نازنین، من از این بخش برنامه خیلی چیزا آموختم. شما چطور؟ من مطمئن هستم که شما بسیار چیز خوب یاد گرفتین.
بله اطفال بسیار نازنین و دوست داشتنی، حال میخوایم از شما پرسان کنم که شما از این قسمت برنامه چی آموختین و چی برای شما جالب بوده؟ من و مریم جان خیلی چیز آموختیم و از شما میخواییم چیزهایی را که آموختین با دوستان شیرینتان هم شریک بسازین.
حال میریم قسمت بعدی برنامه را با هم گوش بکنیم.
جان بیبی، من امروز برای کودیکم کالا دختم. رقم امو سوزندوزی های زیبای هرات.
او چقدر رنگ های خوبش را انتخاب کردی خواه جان، بسیار عالی است. اما کوکات یک کم کت شده.
خب من خود طفل هستم، نه استاد سوزندوزی.
مریم، تو میفهمی که صنایع دستی چی است؟ نه؟
معلوم دار است، مثلا قالی، سوزندوزی، کلاه قنداری، کوزگری، کلش صنایع دستی است.
اما یک سوال دارم، اینا جز از مقبولی دیگه چی فایده دارن؟
سلام به دخترای گل و عزیز، چه قصه دارین؟ چی بحث داغ است؟
سلام خاله جان، ما گپ میزنیم که صنایع دستی چی فایده دارن. من میفهمم که مقبول است، اما غیر از مقبولی دیگه چی به درد میخوره؟
آه خاله جان، من همی فکرم میکدم. مثلا قالی بسیار زیباست، اما مگم آدم ها میتونه با قالی شکم خود سیر کنه؟
اوهو، سوال های شما بسیار مهم است. بانن برتون یک قصه واقعی رو بگویم. قصه که تمام شد، خودتون جواب سوال هایتون رو پیدا میکنین. یک وقتی در یکی از قریه های افغانستان یک فامیل زندگی میکرد که بسیار غریب بودن، اما با دلهای پر از امید.
خاله جان، غریب یعنی چی؟
غریب یعنی حتی نان خشک هم یگان وقتا نداشتن بخوردن. پدر و فامیل در جنگ ها کشته شده بود. مادر تنها مونده بود همراه سه دختر خردش. خانهشان کاگلی بود. قالین نداشتن، ظرفای آشپزخانهشان هم میده بود.
اوه بیچاره.
بله جان خاله، دخترای خرد دلشان میشد مکتب برن، اما کتاب و قلم نداشتن. مادرش هر روز با چشمای پر از اشک میگفت خدایا چی کنم؟ یک روز مادر و فامیل کت خود فکر کرد، اگر همیشه چشم برای کمک دیگران باشم، هیچ وقت زندگی ما تغییر نخواهد کرد. باید خودم یگان کار یاد بگیرم.
چیزی که کردستای خودم جورش کنم.
اوه چه یک خانم شجاع. و باز چی شد خاله؟ رفت کار پیدا کنه؟
او رفت در پیش یک همسایه خود که استاد سوزندوزی بود. از او خواهش کرد که به خودش و دخترها سوزندوزی یاد بده. همسایه هم دلش سوخت و قبول کرد. اولا بسیار مشکل بود. دستایشان زخمی میشد. چشمهایشان مانده میشد. دخترک خردشان گریان میکرد و میگفت من دیگه نمیتونم.
مام اگر بودم همون روز اول فرار میکردم.
شاید تو هم فرار میکردی. اما اونا فرار نکردن. مادرش میگفت صبور باشین. کار دست وقت و حوصله میخواید. خداوند با آدم های صبور برکت میده.
آه خاله جان، واقعا سب کلید موفقیت است.
کم کم یاد گرفتن که چطور گل و مرغ روی دسمال و کالا بدوزن. یک روز یک خانم از شهر به قریهشان رفته بود و کارهای سوزندوزی اینا را دید و گفت وای چقدر زیبا دختین، این دسمال را چند میفروشی؟ مادرشان اول کمی شرمید اما گفت اگر خوشت میاید یک مقدار پیسه بده و بگیر. او خانم همونجا دفتن ازشان خرید کرد.
اوه اولین مشتری؟ یعنی از همونجا زندگیشان تغییر کرد؟
تغییر راهستا هستم میاین نه یک دم. و بعد از او یک عروس دیگه که جیزه یعنی همون وسایل خانه نو خود تیار میکرد چند چیز دیگه فرمایش داد. یک قالیچه خرد خرید تا خانهشان زیباتر و راحت شود. و باز همراه او پیسه ظرفهای نو خریدن به خانه خود. مهمتر از همه دوباره دخترها تانستن به مکتب برن. وقتی اولین روز با کتاب و قلم نو رفتن خوشی تمام دنیا در چشمانشان معلوم می شد.
من به جای اونا می بودم کلش پروانه می دختم.
تو همیشه در فکر پروانه هستی قند خاله.
هیچ صنایع دستی فقط خاطر زیبایی نیستند، بلکه میتونن نانم سر دسترخوان بیارن.
دقیقا جان خاله، سالها تیر شد، دخترها کلان شدن و هر کدام استاد سوزندوزی شدن. حتی به دیگرها هم یاد دادن. قریهشون پر شد از رنگ و رسمهای مقبول. دیگه هیچ کس فکر نمیکرد کنو یک وقت فقیر بودن.
اوه چقدر قصه امید بخش بود. من یاد میگیرم، اما شرطش ای است که خاله هر روز برام شیرینی بده.
شیرینی میتوم، اما اول باید مثل دخترها صبر داشته باشی. دخترای زیبایم، صنایع دستی فقط هنر نیست، یک پل است بین زیبایی و زندگی. با کار دست میشه نان آورد، خانه را آباد کرد و آینده را جور کرد.
این داستان چقدر زیبا و شیرین و آموزنده بود. من خیلی خیلی زیاد چیزهای جدید را آموختم و خدا کنه که برای شما هم آموزنده بوده باشه.
بله اطفال نازنین، حال میریم بخش بعدی برنامه را گوش میکنیم.
مادر جان مادر جان، اگه بیکار هستی میشه که بر ما داستان بگویی؟
آه مادر جان، مریم راست میگه. یک داستان مثل داستان دیشب بگو. داستانی که هم ما را خوش بسازه، همه که یک چیز یاد بگیریم.
شما دو گل دختر کل روز را ساتری کدین، هنوزم مانده نشدین؟
نه مادر جان، به داستانهای شما همیشه انرژی داریم.
مادر جان، اگه داستان نگویی ایچ دل ما آرام نمیشه.
سیست بچم، اما داستانی که امروز برتان میگم یک کم غمناک است. شما طاقت شنیدنش را دارین؟
غمناک؟ رقم چی مادر جان؟
رقم وقتی که اگر مردمات دلشان سیاه میشه و کارهای بد انجام میده، اما خدا باز هم راه خودش را پیش میره.
خب بگو مادر جان، ما گوش میتیم.
قصه دیروز را خو یادتان است، وقتی ستاره شناسا آمدن عیسی مسیح را دیدن و برش تحفه آوردن.
آه مادر جان یادم است، اونا طلا، کندور و مر تحفه دادن به عیسی مسیح.
و ها مادر جان یادم است که باز خدا برشون گفت از رای دیگه پس خانه خود برن.
آفرین دخترای مقبوله، بسیار دقیق یادتان مانده. اما بشنوید، وقتی هیرودیس پادشاه دید که ستاره شناسا دیگه پس نیامدن، بسیار بسیار عصبانی شد. دلش پر از حسادت شد. او میترسید یک پادشاه تازه جای او را بگیره.
مادر جان، عیسی مسیح خو وقت فقط یک طفل بسیار خرد بود، پادشاه چرا بعد از یک طفل بترسه؟
آ جان مادر، تو راست میگی. مگر وقتی دل آدم پر از گناه و خودخواهی باشه، حتی از طفل هم میترسه. هیرودیس نمیخواست هیچ کسی از او کلانتر باشه.
خب از او پادشاه چی کرد مادر جان؟
هیرودیس یک دستور بسیار ظالمانه داد. او گفت کل طفلای پسر که در بیت لحم و اطراف او تا 2 ساله هستند باید کشته شود.
او مادر جان، کل طفلا را؟
آه جانم، این حقیقت تلخ است. مادرای زیادی گریان کردند. صدای ناله ها کل جای بلند شده بود. در انجیل شریف متا باب 2 آیه 18 آمده، صدای در رامه شنیده شد، گریان و ناله های بسیار. راحیل برای فرزندان خود گریان میکرد و آرام نمیشد چون فرزندایش دیگه نبودند. فکر کنین دخترا، کوچه های بیت لحم پر از اشک بود. مادرایی که طفلایشان را تبغل داشته فریاد میزدند. یوان تا در خانه ها پود میشدند. پدرها دلشان میشد یک کاری کنند اما زورشان نمیرسید. دل کل لگی خون بود. رقمه ای بود که یک ابر سیاه آمده و کل جای را تاریک ساخت.
مادر جان، این خوب بسیار دردناک است. من حس میکنم اگر من اون وقت اونجی میبودم زیاد میترسیدم.
آه عزیزای من، ایتو روزهای خراب را مردم بیت لحم تیر کده.
مادر جان، چرا خدا طفلای دیگر نجات نداد؟ فقط عیسی را نجات داد؟
جواب این سوال بسیار مشکل است دخترکی. نگان وقتا ما دلیل دردها را نمیفهمیم. اما یک چیز را باید بدانیم، خدا هیچ وقت بی‌عدالتی را فراموش نمی کند. او می خواست عیسی مسیح زنده بماند چون او نجات دهنده کلگی مردم است.
یعنی اگه عیسی مسیح هم از بین می رفت دیگه هیچ امید نبود؟
دقیقا دختره، او باید زنده می ماند تا روزی به صلیب برود و بر گناه‌های ما و شما قربانی شود.
خیلی مادر جان، خدا چرا آدم های بد مثل هرودیس را زودتر نابود نکرد؟
جان مادر، خداوند بسیار صبور است و حتی با گناهکارا هم وقت میده تا توبه کنند. ولی اگر نکنند، یک روزی باید جواب بدن. هرودیس هم در آخر روزگارش با ترس و بیماری بود. او از دنیا رفت و سلطنتش هم دوام نکرد.
من خوش شدم که خداوند عیسی مسیح را محافظت کرد.
ما هم و می خواهیم همیشه با او دعا کنم.
آفرین دختر مقبوله، همه دعاها قلبتان را پاک می سازد. یاد بگیرین دنیا شاید پر از ظلم باشد اما خداوند هیچ وقت فراموش نمی کند. او اشک مادرها را می بینه، آه دلها را می شنود و مهمتر از همه او عیسی مسیح را نجات داد تا روزی نجات دهنده همگی ما و شما شود. بچم، قصه امروز غمناک بود اما پر از درس. ما فهمیدیم در دنیا همیشه آدم های خودخواه رقم هرودیس پیدا میشن. ظلم شاید یک روز مردم را زخمی بسازد اما همیشه نمیماند. خداوند مهربان مراقب است و نقشه کلان خودش را پیش میبرد. امروز ما در افغانستان هم وقتی درد و ظلم را میبینیم میتانیم مطمئن باشیم خدا ما را فراموش نکده. او همو خداست که عیسی مسیح را نجات داد و همو خداست که امروز همراه ما است.
مادر جان، من میخواهم هر وقت که ترسیدم به یاد بیارم که خداوند همراه ما است.
من هم میخواهم دعا کنم که خدا دل ما را دیگام قوی بسازه.
نازنین، ای داستان کتاب مقدس خیلی آموزنده بود و من خیلی چیزها را نمیدونستم که فعلا از این داستان زیبا و شیرین آموختم.
بله مریم جان، من هم خیلی آموختم.
بله اطفال نازنین، آل رسیدیم در آخر این برنامه.
اطفال شیرین و نازنین، آل شما را به خداوند میسپارم.
خدا حافظ همگی شما.